أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض أدب وإحترام خدمت همه شما عزیزان، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 186 که یک بحث توحیدی است، در باب کیفیت خلقت بعوضه یا همون پشه و اون ضعف و ناتوانی که انسانها برای خلقت کوچکترین مخلوق دارند مطالبی فرمود. در ادامه می فرماید و انه سبحانه یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه. خداوند متعال بعد از اینکه همه این موجودات را خلق کرد و بعد مهر فناء و مرگ را بر پیشانی اونها زد، انه سبحانه یعود، خداوند بر می گردد بعد فناء الدنیا، بعد از اینکه همه موجودات را از بین برد، وحده، باز هم خداوند به تنهایی و یگانگی برمی گردد، لا شیء معه، در حالی که هیچ موجودی با او همراه نخواهد بود. فرمود کما کان قبل ابتدائها، همونگونه که خداوند قبل از ابتداء این ها به دنیا میخوره، یعنی مخلوقات، همونگونه که خداوند قبل از خلق مخلوقات تنها بود و کسی را نداشت، بعد از فناء مخلوقات هم باز به همون وحدت میرسه. کذالک یکون بعد فنائها، دوباره به تنهایی میرسد بعد فناء موجودات. فرمود بلا وقت ولا مکان ولا حین ولا زمان، اون زمانی که ما داریم ازش حرف میزنیم که خدا تنها میماند و هیچ موجودی با او نیست، اونجا دیگه صحبت از زمان و مکان نیست. بلا وقت، اونجا دیگه وقت که حاصل و اثر رفت آمد خورشید است به طور کلی از بین میره، مکان از بین میره، حین و زمان از بین میره. قدمت عند ذلک الاجال والاوقات، در اون زمان معدوم میشود، نابود میشود. الاجال سرامت ها، دیگه سرامتی نیست، چون هر کسی سرامت و تاریخ انقضایی داشت، تاریخ انقضاش رسید و تمام شد. اوقات تمام میشه، زالت سنون و ساعت، سنه و سال تمام میشود، ساعت تمام میشود. فلا شیء الا الله الواحد القهار، همه موجودات از بین میروند، حتی زمان، حتی مکان، حتی اوقات، حتی ساعت و سال، همه چیز از بین میرود، الا الله الواحد القهار، فقط خداوند واحد قهار میماند. که الذی الیه مسیر جمیع الامور، بازگشت همه موجودات به سمت این خداست. خب در این قسمت امیر المؤمنین سلام الله علیه به این نکته اشاره می کند که تمام موجودات از بین رفتنی هستند، مرگ بر پیشانی تمام مخلوقات نوشته شده، تمام مخلوقات، حتی فرشتگان، زمین و آسمان هم همچنین، انسان ها هم همچنین، حیوانات هم همچنین، همه از بین می روند و تنها کسی که باقی می ماند خداست. امیر المومنین فرمود خداوند همون گونه که در انتهای کار تنها می ماند و بعد دوباره مخلوقات را زنده می کند، در ابتداء کار هم تنها بود و هیچ کسی با اون نبود. خداوند باز هم به همون وحدت خودش باز می گرده. اینجا چند تا مسئله قابل طرحه. من فقط اصل موضوع را مطرح می کنم، هیچ جوابی به عرض نمی کنم، هیچ توضیح و تفصیلی نمیدم، چون مباحث مقداری سنگینند، شاید برای همه عزیزان مفید نباشه، بلکه برای بعضی مضر هم باشه. من اصل موضوعات رو مطرح میکنم، اگر کسی خودش علاقه داشت میتونه در آینده انشاءالله تحقیق کنه و بررسی کنه. مسئله اول که ذیل همین یک خط، کما کان قبل ابتدائها ذالک یکون بعد فنائها، ذیل این یک جمله چند تا مطلب باید گفته بشه. مطلب اول این که آیا خدایی که دائم الفیض است و دائم الفضل است، امکان دارد که مخلوقی نداشته باشد. حضرت فرمود خداوند اول کار تنها بود، آخر کار هم تنهاست. خب یکی از این صفات خدا دائم الفضل بودن اوست. خدایی که دائم الفضل است آیا میتواند، ببینید آیا میتواند مخلوقی نداشته؟ اون دائم الفضل در هر لحظه و آن باید فضل و فیضی داشته باشد. آیا میتواند فضل نداشته باشد؟ خب اینجا نظراتی هست، ما نمیخوایم جواب بدیم. مطلب دوم، به فرض این که اثبات شود مخلوقاتی از ابتدا بودن، یعنی بگیم خداوند چون دائم الفضل است علت دوام باید یک موجودات و مخلوقاتی داشته باشد که به اونها فضل برساند، از همون زمانی که خدا بوده یک سری مخلوق بودن که اینها خدا بهشون فیض میرسونده. اگر این مطلب رو بگیم، سوالی که پیش میاد اینه که طبق قواعد و شواهد عقلی که ما اقامه کردیم گفتیم قدیم علل اطلاق یک نفر است، کسی که همیشه بوده. طبق این حرفی که شما میزنید بعضی از موجودات هستن، مخلوقات هستن که همیشه با خدا بودن، یعنی هیچ سابقه عدمی برای اونها فرض نمیشود، چون خدا دائم الفیض است، از همون وقتی که خدا بود اینها هم بودن و بهشون فیض داده میشد. خب اگر این مطلب رو بگیم بحث قدیم بودن به وجود میاد. آیا امکان دارد غیر از خدا موجودات قدیم دیگری باشند؟ و اگر هستند قدمت اونها به چه نحو است؟ قدمت به استقلال است یا اونها وابستند؟ خب این هم سوال دوم. مطلب سومی که باید عرض بشه و جای تحقیق داره اینه که وقتی همه این در مورد قبل از خلقت بود، آیا قبل از خلقت کسی با خدا بود یا نه، خدا دائم الفیضش چی میشه؟ اما بعد از خلقت خداوند همه موجودات رو از بین برد. قرآن می‌فرماید که یوم تبدل، صحبت از تبدیل و تغییر است. زمین تغییر می‌کنه، آسمان تغییر می‌کنه، از شمس و کورت به وجود میاد. همه این آیاتی که می‌گوید حالات زمین دگرگون میشه. زمین این زمین نیست، ولی چیزی هم عوض نمیشه، از حالی به حال دیگر تبدیل میشه. خب امیرالمومنین می‌فرماید که خیر، همه چیز از بین می‌رود، نابود می شود، فانی می شود. اولا باید ببینیم رابطه این دو مطلب چیست. قرآن می گوید هست ولی تغییر می کند، حضرت می فرماید خیر فانی می شود، به طور کلی از بین می ده. بعد از این که این تناقض ظاهری و بدوی رو حل کردیم، باید به این پرسش پاسخ بدهیم که اصلا از جهت عقلی مگر معدوم کردن شیء موجود ممکن است؟ ما الان موجودیم، عالم الان موجوده، مخلوقات چه انسان چه زمین چه آسمان اینها همه موجودن. آیا معدوم کردن شیء موجود ممکن است؟ در ابتداء کار که ما هنوز به وجود نیامده بودیم، ما متساوی طرفین بودیم، هم میتوانستیم به وجود بیاییم، هم میتونستیم خدا ما را به وجود نیاورد و عدم باشیم. خب خداوند کفه ترازو را به سمت وجود سنگین کرد و ما به وجود آمدیم. آیا بعد از به وجود آمدن مخلوقات امکان معدوم کردن اونها هست یا نه؟ خب این هم یک شبهه. و شبهه و سوال بعدی این که بعد از این که خداوند به فرض ما را معدوم کرد، ما موجود بودیم، انسان بودیم، مردیم، قیامت شد، همه چیز معدوم شد، خدا خودش تنها موند. سوال اینجاست، آیا اعاده معدوم جایز است؟ ممکن است؟ خب ما الان عدم شدیم، مگر عدم را می شود به وجود تبدیل کرد؟ این هم یک بحثه. در حالت قبلی که گفتیم، گفتیم مگر می شود موجودها را معدوم کرد؟ الان میگیم خب به فرض ما معدوم شدیم، مگر می شود معدوم را دوباره موجود کرد؟ باید بحث معدوم خوب جا بیفته. من نمیخوام توضیح بدم اینها، هر کدام یک بحث مفصلی داره، نظرات مختلفی هست. اجمالا عرض کردیم که ذیل این جمله حضرت نکاتی باید ذکر بشه که صلاح نیست من الان بگم در کلاس عمومی. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود که بلا قدرت منها کان ابتداء و خلقها و بغیر امتناع منها کان فناها. فرمود مخلوقات یا همون دنیا و مافیها ابتداء خلقتشون هیچ قدرتی نداشتند،
اونها هیچ بودن، ما اونها را خلق کردیم، اونها به امر ما تسلیم بودن و خلق شدن و به غیر امتناع منها کان فناؤها، در فناء این مخلوقات و موجودات هم اینها قدرت امتناع ندارن، اینها نمیتونن بگن نه ما نمیخواهیم معدوم بشیم، نه در ابتدا اختیار بود یعنی جبر بود، نه در انتها اختیار است بلکه جبر است. این که اهل بیت فرمودن لا جبر ولا تفویض، یعنی هم جبر هم تفویض. جبر کجاست؟ جبر در به دنیا آمدن ماست. هیچ کسی نمیتونه بگه که چرا من به دنیا آمدم، اینجا جبره، سوال نداره چرا من در فلان تاریخ میمیرم، این جبر، باید بمیری. ابتدا و انتها جبر است، ولی وسط این مسیر اختیار است و با اختیار خودت باید کار کنی. فرمود بلا قدرت منها کان ابتدا و خلقها و به غیر امتناع منها کان فناها. اگر این موجودات قدرت داشتن، حرفی و کاری ازشون برمی اومد، خب خودشون رو زنده نگه می داشتن، نمی مردن. وقتی که میبینیم موجودات میمیرن یعنی قدرت ندارن، یعنی اینجا جبر است. ولو قدرت علمتنا لدام بقاها، اگر این مخلوقات و موجودات قدرت بر امتناع داشتن، قدرت داشتن به خدا بگن خدایا ما حرفتو رو گوش نمیدیم، لدام بقاها، اینها بقا و حیاتشون رو ادامه میدادن. وقتی که میبینیم اونها بقایشون تمام شد، نشان دهنده این مطلب است که از خودشون قدرتی ندارند. لم یتکعده صنع شیء منها. حضرت می‌فرماید که بعد از اینکه فنا و دوباره زنده شدن رو بیان می‌کنه، نقطه سر خط فرمود لم یتکعده صنع شیء منها اذا صنع. اون وقتی که خداوند میخواست مصنوعات را صنع کند و خلق کند، لم یتکعده، کعد به معنای به زحمت انداختن، خداوند را به زحمت نینداخت خلق این موجودات. و لم یعده منها خلق ما برعه و خلقه، نه تنها به زحمت و سختی نینداخت، سنگین هم نبود بر خداوند. لا یعوده حفظهما که در آیت الکرسی میخونیم، یعوده از یعود با همزه به معنای سختی و ثقل است، برای خداوند سنگین و ثقیل نبود خلق ما برعه، آنچرا که خلق کرد و آنچرا ایجاد کرد. برعه به معنای همون خلق است، برعه و خلقه به یک معنا هست. پس فرمود نه زحمت برای خدا داشت، نه بر خدا کار سختی بود. و لم یکون حال تشدید سلطان، امیرالمؤمنین از اینجا به بعد داره یک سلسله اموری را نفی میکند. میگه وقتی خداوند این مخلوقات را به وجود آورد، برای این نبود که خودش نفعی ببره، مخلوقات سودی برای خدا نداشتند. حالا مصادیق این سود و منفعت کدامند؟ یک، لم یکون حال تشدید سلطان، خداوند یکون ها کانه تامه، یعنی خداوند خلق نکرد موجودات را تا تشدید کند سلطنت خودش را، پادشاهی و حکمرانی خودش را قوت ببخشه. خلق مخلوقات به این هدف نبود. دو، ولال خوف من زوال و نقصان، برای ترس از زوال و نقصان هم مخلوقات رو خلق نکرد. بعضی ها برای اینکه حکومتشون، ریاستشون از دست نره، دور و برشون یه عده‌ای رو جمع میکنن، بادنجون دور و بشقابچین های جمع میشن که او رو در منصب ریاست نگه دارن. فرمود خداوند خوفی از زوال نداشت، خوفی از نقصان نداشت که بگه قدرتم کم میشه، حکومتم از بین میره، پس من یک عده‌ای رو دور خودم جمع کنم، اینها زیر بیرق من سینه بزنن که من حکومتم حفظ بشه. خیر، این نیست. ولال خوف من زوال و نقصان. سه، ولال استعانت بها علا ند مکاثر، خداوند مخلوقات را خلق نکرد برای استعانت و کمک گرفتن از اونها بر ضد یک ند. ند یعنی مثل و مانند، مکاثر یعنی کسی که دنبال کثرت است، کسی که زیاده طلب است. خداوند مخلوقات را خلق نکرد تا بر اون رقیبش، تا بر اون خدای دومی که زیاد طلب است و میخواد همه عالم رو بگیره بر او پیروز بشه. اصلا خدای دومی در کار نیست که خداوند بخواهد بر ضد او شورش کند یا شورش او رو بخواباند. و لال استعانه، فکر نکنید خداوند شما را خلق کرد تا بر خدای دیگری پیروز بشه. خیر، خدایی در کار نیست جز الله. و لال استعانه بها، یعنی به مخلوقات، الاندن، بر یک مثل و مانندی که مکافر دنبال جمع کردن قدرت است. و لا لاحتراز للاحتراز بها من ضد مثاور، و خداوند مخلوقات را خلق نکرد برای دوری کردن. احتراز یعنی دوری کردن، دوری کردن از یک ضدی، یک رقیبی که این رقیب مثاور است. مثاور به معنای مثاور در اصل از ثور است، ثور با سه نقطه، به معنای زیر و رو کردن چیز است. وقتی چیز زیر و رو میشه، زمین رو به گاو عرب میگه ثور. چرا؟ چون زمین را زیر و رو میکنه، شخم میزنه. همین که شخم میزنه، این خاک ها و سنگ ها به اطراف پرت میشن. لذا مثاور به معنای مهاجم است، کسی که حمله میکنه. این سنگی که از زمین کنده میشه، پرت میشه، کنده داره حمله میکنه به یک سمتی. فرمود خداوند مخلوقات را خلق نکرد تا به واسطه اونها بر رقیب مهاجمش پیروز بشه. ولا للازدیاد بها فی ملکه، مخلوقات را خلق نکرد تا ملکش و حکومتش زیاد بشه. ولا لمکاثرت شریکن فی شرکه، مخلوقات را خلق نکرد برای زیاد طلبی در مقابل شریکی که با خداوند شریک است. بعد در اون حالت قبلی ند مکاثر این بود که خداوند یک رقیبی داشته باشد، اون رقیب زیاد طلب باشد. حضرت فرمود این که نفی است، از این طرفش هم نفی است. این که دو خدا باشند و خدای ما بخواهد زیاد طلبی کند و اون خدا را از میدان بدر کند، این هم درست نیست. خدا برای این مقصود هم شما را خلق نکرده است. اینها خیلی نکات مهمی هست. ما بعضی وقتها فکر میکنیم عبادتمون، طاعتمون، نمازمون به خاطر به نفع خداست، به سود خداست. ما داریم یک لطفی به خدا میکنیم که نماز میخونیم، در حالی که برعکس است، این گونه نیست. فرمود هیچ فرضی ندارد. شما فکر کنید خداوند هدفش از خلقت شما یک سودی باشه، اصلا سود بردن در خدا معنا ندارد. ولا لوحشت کانت منه فاراد ایستأنس الیها، خداوند شما را خلق نکرد برای یک وحشتی که کانت من، وحشت از خودش بود. ببینید بعضی وقتا یه وحشتی هست، ما از دیگران وحشت داریم، خب بعد میریم پناه میبریم به کسی. بعضی وقتا اصلا هیچ کسی نیست، خودمانیم، ولی از خودمان وحشت داریم. فرمود خداوند از خودش وحشتی نداشت تا بخواهد شما را خلق کند و انس بگیرد با شما، مشغول بشه با شما، با بودن شما بگه خب من دیگه از خودم نمیترسم. این صحبت ها نیست. همه این 6-7 موردی که حضرت فرمود نفی است، یعنی خداوند هیچ کدام از این موارد را نمیخواست. اما در طرف اثبات هم امیرالمومنین حرف نزد، نفرمود پس غرض خدا چه بود. غرض را ذکر نکرد، هدف خلقت را در قرآن فرمود، در جای دیگر فرمود. در اینجا صحبت از توحید است. حضرت خواست بگه خیالتون جمع، شما هیچ سودی برای خدا ندارید. اما اینکه هدف از خلقت چی بود، در اینجا امیرالمؤمنین اشاره‌ای به او نکرد. به تعبیر شاعر که میگه او نکرد خلق تا سودی کند. خداوند از خلق ما و خلقت ما سودی نمیبرد، بلکه تا بر بندگان جودی کند. تمام نظام آفرینش و خلقت موجودات به خاطر این است که خدا به ما سود برساند، وگرنه ما سودی برای او نداریم. در ادامه امیرالمؤمنین باز برمیگردد به بحث فنا. فرمود ثم هو یفنیها بعد تکوینها، خداوند مخلوقات را فانی میکند و از بین میبرد بعد از این که تکوین داشتن، یعنی بعد از این که بودند و وجود داشتن. حالا چرا از بین میبرد؟
تا حالا میگفتیم چرا خداوند خلق کرد؟ به خاطر سود نبود، به خاطر ترس نبود، وحشت نبود، کمک نبود، خداوند ضدی نداشت، هماوردی نداشت. حالا حضرت میفرماد خب اگر این خداوند هیچ سودی نمیبره از بودن ما، ما هیچ دردی از او دوا نمیکنیم، پس چرا ما رو از بین میبره؟ فنا دیگه به خاطر چیز؟ خب بذار ما باشیم، هر کسی اونقدر زندگی کنه که خودش اراده داره، بعدش بگه خدای من خسته شده، یا اصلا چیزی به نام فنا در عالم نباشه، همه ما باشیم. معلوم خدا یک غرضی داره از این که میخواد ما را از بین ببره. معلوم خدا یک خستگی و ملالتی داره، دیگه میگه بابا خسته شدم از همتون، میخوام بکشمتون تمام بشید. حضرت فرمود اصلا این گونه نیست. لال سعم دخل علیه، اگر خداوند موجودات را فانی میکند، سعم به معنای خستگی است، ملالت، به خاطر سختی و خستگی که وارد می شود بر اون نیست، خدا خسته نمی شود. فی تصریفها و تدبیرها، تصریف از دگرگونی، خدا هی باید این نظام آفرینش رو دگرگون کنه، شب بیاد، روز بیاد، دستور بده، امر کنه، تدبیر کنه، مدیریت کنه. اما این کارها برای خدا خستگی ندارد که خدا بگه من چون خسته شدم دیگه میخوام نظام آفرینش را برچینم. خیر، به خاطر خستگی، مرگ حق است، فنا حق است، ولی علتش چیز، حکمتش چیز، فلسفه او خستگی خدا نیست. ولا لراحت واصلت الی، به خاطر این نیست که بگه من دیگه میخوام به یک راحتی برسم. انسان چهار سباه که کار کرد میگه ایام نوروز میخوام خستگی در کنم، میخوام آخر هفته برم یه جایی که دیگه کار نباشه، زنگ نباشه، یه چهار روز نفسی تازه کنم. ولی خداوند لال راحت واصلت الی، برای رسیدن یک راحتی به خودش عالم رو خلق، عالم رو از بین نمیبرد. ولا لثقل شیء منها علی، به خاطر وارد شدن سنگینی چیزی از مخلوقات بر او. خدا بگه این حرف که زدی خیلی ناراحتم کرد، این گناه که انجام دادی خیلی، من دیگه میخوام همه رو از بین ببرم چون تو گناه کردی. خیر، این گونه نیست. لال سقل شیء منها علی، به خاطر سنگینی امور مردم نیست، به خاطر سنگینی زندگی و بودن مردم نیست که خداوند میخواد موجودات را از بین ببره و فانی کنه. لا یمله طول بقائها فیدعوه الى سرعت افنائها، فرمود ملالاور نیست، رنج و زحمت ندارد برای خداوند طول بقائها. این که موجودات 80 سال 70 سال کم و بیش زندگی کنه، این برای خدا خستگی و ملالی ندارد تا بخواهد یدعوه، یعنی خدا را وادار کند، خدا را بکشاند، الی سرعت افنائها، بگید دیگه خسته شدم، اینها را زود زود بکشید، به جای 700 سال 70 سال، به جای 70 سال 30 سال، تصادفی ها زیاد بشن، کرونا، اینها را زود زود بکشیم، دیگه خسته شدیم از بس این دنیا طولانی شد. فرمود اصلا این گونه نیست. ولکن سبحانه دبرها به لطفه، خداوند متعال تدبیر کردنش مثل ما نیست که خستگی داشته باشه. ما اگر بخوایم یک مهد کودک 30-40 نفر رو اداره کنیم خسته میشیم، رنجور میشیم. اما خداوند وقتی میخواهد عالم را تدبیر و مدیریت کند، به لطفش و لطف خداوند رنج و زحمتی براش ندار، او به لطف اداره می کند و امسکها به امره، نگه می دارد این مخلوقات را به امره. کسی که دست روی شانه خدا نگذاشته، کسی که وزنش رو بر دوش خدا نینداخته که خدا سختش بشه، خداوند نگه داشته از زمین و آسمان و مخلوقات را به امرش. همین که گفت کن فیکون، همه عالم قیام کرد، همه عالم سر پا ایستاد بدون اینکه اصلا سختی براش داشته باشه. و اتقنها به قدرته، اگر میبینید نظام عالم مثل همون پشه‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم، یک موجودات عجیب و غریبی خدا خلق کرده به خاطر مهندسی نیست که بشینه یکی یکی پیچ ببنده، اندازه بگیره، دستگاه داشته باشه، ابزار داشته باشه. اتقنها به قدرت تمام این نظام را محکمترین شکل ممکن محکم کرد، قوی کرد، فقط با قدرتی که داشت، بدون اینکه اصلا زحمت و رنجی براش داشته باشه. ثم یعیدها بعد الفنا من غیر حاجت من الیها، ثم یعیدها، خداوند بعد از مرگ اونها رو بازگردون، یعیدها یعنی مخلوقات را بازگردون، بعد الفنا بعد از اینکه نابود شدن، اما من غیر حاجت من الیها، بدون اینکه خداوند حاجتی داشته باشه. ابتدا که خلق کرد هیچ حاجتی نداشت، وقتی که اونها رو فانی کرد و از بین برد هیچ سودی براش نداشت، هیچ ضرری براش نداشت، خسته نبود، ناراحت نبود. دفعه دوم که برای قیامت و برای ابدیت اونها رو زنده کرد، باز هم مخلوقات برای خدا سودی نداشتن. ولا ثم یعیدها بعد الفنا من غیر حاجت من الیها ولا استعانت بشیء منها علیها، و نه به خاطر کمک گرفتن از بعضی از این مخلوقات بود بر بعضی دیگه. یعنی اینکه بگی حالا ما یه 10-20 نفر از شما را برای قیامت زنده میکنیم، ما دیگه خسته ایم، شما خودتون برید بقیه رو زنده کنید، این نبود. خداوند به تنهایی کارش رو انجام میده. و لست آنت بشیء من مخلوقات بر خلقت بقیه مخلوقات. ولال انصراف من حال وحشه الى حال استئناس، در اون مرتبه دوم یعنی زنده شدن برای ابدیت و قیامت، هم هیچ ترسی بر خدا عارض نشده بود که بخواهد این ترس را با خلقت مخلوقات از بین ببره، انس بگیرد، مأنوس بشود با مخلوقات تا اون ترسی که دارد از بین بره. ولا من حال جهل و اما الى حال علم و التماس، و خداوند مخلوقات را برای بار دوم زنده نکرد تا از حالت جهل، از حالت کوری و نابینایی به حالت علم و به حالت التماس. التماس یعنی طلب لمس، لمس کردن چیزی در بیاد. لمس انسان را به علم میرسونه. ما وقتی که یه شیء رو لمس میکنیم میگیم خب این زبره، این نرمه، این بزرگه، این کوچکه، چون لمس کردیم. خداوند برای بار دوم مخلوقات رو خلق کرد، جهلی نداشت، نقصی نداشت که بخواد به سبب اونها نقصش رو از بین ببره. ولا من فقر و حاجت الا غنا و کثره، از هیچ فقر و حاجتی فرار نکرد به سمت غنا و کثرت. ولا من ذل و زعه الى عز و قدره، برای بار دوم مخلوقات را خلق نکرد تا فرار کند از ذل و زعه، یعنی پستی، خاری، از پستی و خاری فرار کند الى عز و قدره. در این جملاتی که امیرالمومنین فرمود، چه ابتدا اون وقتی که شما نبودید و خلق کرد، چه اون وقتی که شما را با مرگ از بین برد، چه اون وقتی که دوباره شما را برای قیامت زنده کرد، در هیچ کدام از این سه مرحله مختلف خدا نه به شما احتیاج داشت، نه نقصی داشت، نه شما میتونستید مشکلی از مشکلات خدا را حل کنید. هر چه بود لطف بود، هر چه بود احسان بود، هر چه بود فضل بود. او شما را به بهترین وجه آفرید بدون اینکه به شما احتیاج داشته باشه. پیغمبر اکرم فرمود که برادرم موسی گفت گناه نکنید، برادرم عیسی فرمود که فکر گناه نکنید، من پیغمبر میگم که تخلقوا به اخلاق الله، یه پله بیاید بالاتر، متخلق به اخلاق الله بشید. خب این یکی از اخلاق الله است که امیرالمؤمنین در این یکی دو پاراگراف آخری در خطبه 186 بیان کرد. خلق خدا این است اگر کاری انجام میدهد برای سود رساندن است، نه اینکه منفعتی درش باشه، نه اینکه برای پر کردن جیب خودش باشه. خب ما اگر از همین درس توحید خطبه 186 این یک مطلب را واقعا دریابیم که کار انجام بدیم نه برای سود کردن، دست دیگران رو گرفتیم نگیم چی به من میرسه، چقدرش به من میرسه، پس من چی، تو دست دیگران را بگیر برای خود برای اینکه دست بگیری سودی به تو نرسه، چه ایرادی داره؟ خدا این نظام با عظمت را خلق کرد بدون اینکه سودی برش داشته باشه، بدون اینکه ترس و وحشتی داشته باشه. ما نوعا این گونه نیستیم، ما نوعا اگر که زنگ میزنیم احوال کسی رو میپرسیم، چون خودمون دلمون براش تنگ شده، چون تو خونه تنهاییم، حوصله‌مون سر رفته، میخوایم با یکی حرف بزنیم. اما اینکه ما وقتی که پدر و مادرمون، رفیقمون احتیاج داره، نیاز داره، با اینکه من سرم شلوغه، با اینکه من الان اگه به اونم زنگ نزنم هیچ خللی در زندگیم نیست، ولی در همون لحظه ای که میدانیم او گرفتاره، ما دستش رو بگیر. این میشه اخلاق خدایی داشته، این میشه اون جمله‌ای که پیغمبر فرمود تخلقوا به اخلاق الله. انشالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین. خداوند رو شاکریم که خطبه 186 هم قبل از سال جدید به پایان رسید. الحمدلله.